بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه 30، صفحه 80، قسمت 12، صيغة النهی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الکریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. عرض شد کتاب الاساس از یک مقدمه، یک تمهید، یک مقدمه، پنج باب و یک خاتمه بهره میبرد. باب اول مباحث الفاظ بود که خودش مشتمل بر یک مقدمه و پنج فصل بود. فصل اول اوامر، فصل دوم نواهی. در ذیل نواهی یک بحث پیرامون ماده نهی داشتیم که به نظر بلا خلاف در مسئله ماده نهی، ماده نهی ظهور در حرمت داره. در منشأ ظهورش اختلافاتی بود. نظر مشهور و مصنف این بود که منشأ ظهور ماده نهی در حرمت وضع است، یعنی ماده نهی وضع شده است برای افاده حرمت. خب حالا از ماده نهی جدا میشیم، بیایم سراغ صیغه نهی، مثل لا تضرب، لا تأکل. صیغه نهی دوستان از بارزترین دوالی است که در مقام منع مولا استفاده میشه. یعنی شارع مقدس هر جا بخواد از کاری منع کنه غالبا از صیغه نهی استفاده میکنه. و صیغه نهی دقیقا مثل صیغه امر که سابقا مستحضر شدید از یک ماده و از یک هیئت تشکیل میشه. مثلا لا تضرب رو که صیغه نهی است اگر ملاحظه بفرمایید از یک ماده تشکیل شده و یک هیئت. ماده لا تضرب سه حرف اصلی زاد، را و با هست و هیئتش هیئت لا تفعل هست. خب همون جوری که در بحث اوامر عرض کردیم، ماده برای خودش معنای موضوع لهی دارد و هیئت هم برای خودش معنای موضوع لهی دیگری دارد. ما با معنای ماده در علم اصول کاری نداریم. مواد رو عرض کردیم در بحث اوامر. مواد مورد اتفاق علمای ادب اینه که ماده برای طبیعت صرف، طبیعت عاری و معرات از هر گونه لحاظ و قید و شرطی وضع شده، یعنی زاد و رابا برای زدن وضع شده. زدن یک بار نه، چند بار نه، زدن فوری یا غیر فوری، نه هیچ کدام، زدن خالی. اما بحث عمده ما پیرامون هیئت لا تفعل هست. البته لا تفعل رو ما به عنوان مثال عرض میکنیم. لا تفعل، لا تفعل هم همینه، لا تفاعل هم همینه، لا تستفعل هم همینه. تمام صیغه هایی که شما در علم صرف برای نهی خوندید همه اینها داخل در بحث ما هستن، ولی به عنوان نماینده ما از لا تفعل بیشتر اسم میبریم. نظر جناب مصنف و بلکه نظر محققین از متأخرین دانشمندان علم اصول اینه که صیغه نهی، ما عرض کردیم ماده نهی برای زجر وضع شده، معتقدن هیئت نهی هم برای همین وضع شده. یعنی مولا وقتی بخواد زجر و کراهت درونی خودش رو ابراز کنه یا از ماده نهی استفاده میکنه یا از صیغه نهی. منتها مستحضرید هیئت نهی، هیئت قبلا عرض کردیم حیات دارای معنای حرفی هستن، مواد دارای معنای اسمی هستن. ما در بحث ماده نهی عرض کردیم معنای موضوع لهش زجره، زجر عالی از دانی، اونم زجر تحریمی، چون معنای اسمی بود. اما اگر ما بخوایم زجر رو به عنوان معنای موضوع له برای هیئت لا تفعل ذکر کنیم، این تعبیر دقیقی نیست. دقیق اگر بخوایم عرض کنیم، باید زجر روی حالت معنای حرفی بهش بدیم. برای اینکه زجر حالت معنای حرفی پیدا کنه ازش تعبیر میکنن به النسبت و زجریه، همون جوری که در بحث هیئت امر هم داشتیم، النسبت البعثیه. پس نه که جز انشائیات هست، انشائیات معنای ایجاد دارن، پس نه برای ایجاد نسبت زجریه وضع شده. خب مستحضرید، هر نسبتی دو طرف میخواد، هر نسبتی دو طرف میخواد. ما اگر اومدیم نهی رو به زجر معنا کردیم، با سه تا اصطلاح مواجه هستیم. اینها رو میتونید یه گوشه یادداشت کنید. یکی اصطلاح زاجر، مزجور و مزجورون عن. زاجر همون شارع هست، مزجور همون مکلفه، مزجورون عن هم همون عمل هست. اگرم به جای زجر تعبیر به منع کنیم، باز با سه اصطلاح مواجه هستیم: مانع که همون شارع باشه، ممنوع که همون به اصطلاح مکلف باشه، ممنوع من که همون به اصطلاح همون عمل باشه. اگرم تعبیر به نهی کنیم، ما یه نهی خواهیم داشت، یه منهی و یک منهیون عن. نهی همون شارع است، منهی همون مکلفه و منهیون عن همون عملی است که ازش نهی شده. حالا که صیغه نهی وضع شده، هیئت نهی وضع شده برای ایجاد نسبت زجریه، این نسبت دو طرفش چی هن؟ خب ما سه نفر بیشتر نداشتیم، شارع ایجاد میکنه نسبت رو، طبیعتاً این نسبت بین اون دو طرف دیگه اتفاق میفته. شارع زاجر هست و نسبت رو ایجاد میکنه با هیئت نهی، این نسبت رو ایجاد میکنه بین مزجور و مزجورون عن، یعنی بین ممنوع و ممنوعون من، یعنی بین منهی و منهیون عن، یعنی بین مکلف و عمل. شارع میاد یک نسبت زجریه ایجاد میکنه بین مکلف و بین عمل. قبل از اینکه شارع فرض کنید از کشیدن سیگار نهی کنه، مکلف ممکنه هیچ نسبتی با کشیدن یا نکشیدن سیگار نداره، اما همین که شارع میگوید لا تشرب سیجار، در حقیقت بین شما و سیگار کشیدن یه نسبتی برقرار کرد. اون نسبت هم اینه که شما باید این کار رو ترک کنید، شما رو زجر و منع میکنه از کشیدن سیگار. خب حالا ما عرض کردیم معنای موضوع اون له نهی نسبت زجریه هست، دلیل ما چیه بر این وضع؟ دلیل ما تبادره، یعنی شما هیئت نهی رو ملاحظه کنید، تبادر کنید، نهی رو برای چی درست کردن؟ برای ایجاد زجر و ایجاد منع. خب اونی که توی معنای موضوع اون له نهی هست، نهی، آیا نه یعنی زجر تحریمی، یا نه یعنی زجر تنزیهی، یا نه یعنی مطلق زجر؟ صیغه نهی رو برای منع کردن دیگران وضع کردن، چه این منع منع الزامی و تحریمی باشه یا منع غیر الزامی و تنزیهی باشه. آیا این چنینه؟ شما تبادر کنید صیغه های نهی، چه معنایی به ذهن شما میاد؟ منع تحریمی یعنی منعی که باید انسان به اصطلاح ترک کنه، یا نهی که میتونه مرتکبش بشه؟ مشهور علما معتقدن نهی، و جناب مصنف معتقده معنای متبادر از هیئت نهی خصوص زجر تحریمی یا خصوص زجر تنزیهی نیست، معنای متبادر از هیئت نهی فقط زجر و منع و نهیه، یه کاری با تحریمی و غیر تحریمیش نداره. پس به یک بیان مشترک معنوی از دو تا مصداق داره، ممکنه یه جایی زجر تحریمی باشه، ممکنه تنزیهی باشه. پس به لحاظ لغوی اگر نگاه کنیم، نهی، صیغه نهی، هیئت نهی، صیغه لا تفعل، معناش منعه، معناش زجره. هم تحریم قرینه میخواد، هم تنزیه و کراهت قرینه میخواد، هر دو قرینه میخواد. اما دوستان این رو بدانید، وقتی ما میایم تو فضای نواهی که از مولا صادر شده، خود مولا، مولویت مولا قرینه است بر این که این نهی نهی تحریمیه. عقل ما به خاطر مولا بودن مولا، چون متکلم ناهی مولای ماست، بر ما حق حیات داره، عقل میگه حالا که ناهی مولای توست و بر تو حق حیات، حق مولویت داره، باید نهیش رو ترک کنید. پس ما عرض کردیم ماده نهی ظهور در حرمت داره بالوضع، اما صیغه نهی ظهورش در حرمت بالوضع نیست. صیغه نهی ظهورش در حرمت به حکم عقل است یا به حکم عرف است. عرض کردیم الان شما یه کسی تو خیابون جلو شما رو بگیره، بگه ماشینت رو اینجا پارک نکن، شما چقدر تره برای این آقا خورد میکنید؟ چقدر احساس میکنید من باید حرفشو گوش بدم؟ هیچ احساسی ندارید. به عقلتونم مراجعه کنین، عقل میگه این آقا مگه چی کار است که بیاد برای شما تعیین تکلیف کنه. اما این آقا اگر پلیس باشه، عقل میگه حرف پلیس باید گوش بدید. پدر شما باشه، عقل میگه چون پدره باید حرفشو گوش بدی. پس این باید از خود نهی نیست، چون همین جمله رو سه نفر میگن. همین جمله رو پدر شما میگه اینجا پارک نکن، پلیس هم میگه اینجا پارک نکن، یه شخص غریبه هم میگه اینجا پارک نکن. الفاظ یک چیزه، هر سه میگن اینجا پارک نکن، اما عقل شما دو مورد رو میگه شما باید گوش کنی، یک مورد رو میگه لازم نیست گوش کنید. اون دو مورد، یکی پدره چون بر شما علو داره، یکی هم پلیس چون بر شما سلطنت و قدرت داره. اما اون شخص عادی که شما نمیشناسیدش و هیچ علوی بر شما نداره، اون رو عقل حکم به لزوم منتهی شدن از نهی او، لزوم ترتیب اثر به نهی او رو عقل صادر نمی کنه. پس دوستان حق این است، نظر مصنف هم همینه که باید و تحریم و الزامی که ما در نواهی داریم، اینها رو عقل از مولویت مولا استفاده می کنه. اما یه عده معتقدن نه، صیغه نهی دلالت بر حرمت داره، دلالتش هم بالوضع، همون جوری که در ماده گفتیم. بعضی ها این نظر رو دارن، ولی نظر مصنف و محققین اینه که این منشأش حکم عقل یا حکم عرف هست. ببینیم با هم صفحه 80، صیغه النهی، ان صیغه النهی من ابرز الدوال التي تستعمل في مقام زجر المولى عبده عن شيء. همانا صیغه نهی یکی از بارزترین دلالت کننده هایی است که استعمال می شود در مقام منع مولا بنده اش را از کاری، و هی صیغه نهی كصيغه الامر تشکلت من الماده والهيئه. صيغه نهی مانند صيغه امر تشکیل می شود از یک ماده و یک هیئه، و البحث عن مدلول هیئته مما يهم الاصولی، بحث از مدلول هیئت نهی برای اصولی مهم است، نه بحث از ماده. بحث از مواد عرض کردیم به کتاب‌های لغت باید مراجعه کنیم، اون برای لغوی مهمه. فنقول، حالا که ما می‌خوایم به بحث از هیئت بپردازیم، اینجوری میگیم: ان هیئت لا تفعل و شبهها وضعت لمجرد انشاء نسبت زجریه بین المزجور و المزجور عنه. هیئت لا تفعل و شبهها، یعنی میفرماید ما لا تفعل به عنوان مثال میگیم، این شبه ها یعنی لا تفعل هم همینجوره، نهی های مزید هم همینجوره. نهی لا تفعل و امثال اون وضع شده برای صرف انشاء نسبت زجریه. این نسبت بین کیو کیه؟ بین مزجور، روش بنویسید مکلف، و المزجور ان، روش بنویسید عمل. حالا این صرف رو چرا ایشون گفت لمجرد؟ برای این که در آینده خواهیم گفت. فقط انشاء نسبت زجری است، تحریم و کراهت داخل در معنای موضوع له نیست. این مجرد رو میتونید به فلش، به کلمه خصوص که در خط بعدی هست متصل کنی، یعنی مجرد در مقابل خصوص زجر تحریمی و تنزیهیه. خب دلیل شما چیه که وضع شده برای انشاء نسبت زجریه؟ و ذالکل تبادر، یعنی دلیل ما تبادر، متبادر از هیئت نهی همین. ولکنه دقت داشته باشیم، ولکنه لا یتبادر منها خصوص و زجر تحریمی روش بنویسید و ایزن زجر تنزیهی. اما دقت داشته باشید متبادر از صیغه نهی خصوص زجر تحریمی یا خصوص زجر تنزیهی نیست. فتعم التحریم والکراهه، پس هم موارد تحریم رو شامل میشه هم موارد کراهت رو، و هر دو قرینه میخواد. ولابد لاثبات تحریم من قرینه تدل علی، پس اثبات تحریم قرینه میخواد. پس برای اثبات تحریم ناچاریم از وجود قرینه ای که دلالت کند علیه، یعنی بر تحریم. ادامه عبارت بنویسید و کذا التنزیه والکراهه، کراهت و تنزیه هم قرینه میخواد. اما علت این که مصنف کراهت رو نگفت، چون این نظر در مقابل نظر کسانی است که قائلا نهی دلالت بر حرمت دارد وضعاً. ما میخوایم بگیم نه دلالت بر حرمت ندارد وضعاً، طرف مقابل ما مدعی حرمته، به همین خاطر ما میگیم حرمت قرینه میخواهد. خب این به لحاظ لغوی بود. اما شما به اصطلاح وقتی وارد فضای آیات و روایات بشید، به نظر ما ظهور لغوی نداره، ظهورش در حرمت هست، ولی نه وضعاً و لغتاً، بلکه به خاطر حکم عقل یا عرفه. و کیف ما کان، به هر حال، فان من المتفق علیه بین اعلام الاصولیین، اون چیزی که متفقون علیه بین بزرگان علم اصول این است که ان نواهی المولا، زیر المولا خط بکشید، ان نواهی المولا ظاهرتون فی الحرمه. متفقون علیه بین اعلام اینه که نواهی مولا ظهور در حرمت داره. چرا گفتیم نواهی مولا؟ چون اگه بنا باشه مطلق نهی باشه، در بالا عرض کردیم مطلق نهی ظهوری در حرمت نداره، مطلق نهی ظهور در زجر دارد، چه زجر تحریمی چه زجر تنزیهی. خب حالا بحث در بیشتر در ناحیه منشأ ظهوره، اختلاف تو ناحیه منشأ ظهوره. سواء اکان منشأه، هو رو بزنید به ظهور، خواه منشأ ظهور وضع باشد، کما اینکه تعداد زیادی قائل به اینن، ام غیره یا غیر وضع باشد، مثل چی؟ کل عرف و العقل الحاکم به لزوم طاعته، مثل عرف و عقل که حکم میکند به لزوم طاعته. هی زمیره رو بزنید به مولا، پس عقل میگه اگر مولا نهی کرد باید اطاعت کنید، نمیگه هر کسی نهی کرد باید اطاعت کنید. پس موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت نهی مولاست، نه مطلق نهی. البته عقل هم مستحضرید، تا جایی حکم می کند به لزوم اطاعت که خود مولا ترخیص خاصی نفرستاد باشه. اگر مولا از عملی نهی کرد بعد خودش ترخیص صادر کرد، گو این نهی رو میشه مرتکب شد، خب دیگه عقل اینجا چی کارت حکم و حرمت کنه؟ وقتی خودش شاه می بخشه شاقلی چی کارت؟ وقتی خان می بخشه خانقلی چی کارت؟ انشاءالله در تطبیق شماره دو خواهیم دید. امام صادق علیه السلام در یک روایت از نماز واجب در درون خانه کعبه نهی میکنه، اما در روایت دیگری اجازه فعلش رو صادر میکنه. پس عقل اینجا دیگه نمیگه چون امام صادق گفت از حرام است، نه، خود امام صادق اجازه ارتکاب به ما داده. پس العقل الحاکم به لزوم طاعتهی مالم یسل ترخیصون خاصون منه فی فعلهی، این حکم عقل به لزوم طاعت مادامی است که نرسیده باشد ترخیص خاصی منه، یعنی من المولا فی فعلهی. اگر مولا نهی کرد ولی ترخیص خاص بر فعل صادر شد، گفت فعلش جایزه، اینجا دیگه عقل حکم به لزوم طاعت نمی کنه. این هم که فرمود مالم یسل، دقت داشته باشید این تعبیر تعبیر بسیار دقیقی هست. دوستان تکالیف مولا تا وقتی که به دست مکلف نرسد، وصول به مکلف پیدا نکند، این تکالیف هیچ تکلیفی رو برای انسان ایجاد نمی کنه. پس تکلیف واصل دارای اثره، همچنین ترخیص واصل به ما اجازه ارتکاب میده. اگه ترخیص واصل نباشد یا تکلیف واصل نباشه، اینها هیچ اثری نداره. پس تکلیف و ترخیص باید واصل باشن تا منشأ اثر باشه. خب مطلب دیگری که ایشون در اینجا فرموده اینه که مستحضرید، ما در بحث اوامر، در پایان بحث اوامر عرض کردیم صیغه امر گاهی برای بعث به انجام فعل از مولا صادر میشه، گاهی دواعی و انگیزه های دیگری دارد، مثل تعجیز، مثل اهانت، مثل ارشاد به حکم عقل، مثل ارشاد به حکم وضعی. در نهی هم همینجوره، نهی ممکنه با دواعی دیگری از مولا صادر بشه. یکی از مهمترین دواعی که نهی از مولا صادر میشه ارشاد به حکم وضعی هست. البته ارشاد به حکم عقلی هم داریم که مصنف دیگه در متن اشاره نکرده. گاهی نهی صادر میشه و این نهی ارشاد به حکم عقله، مثل این که عقل ما وقتی شیطان رو تصور میکنه، عقل ما خودش تصدیق میکنه که ما نباید از شیطان که دشمن ماست تبعیت کنیم. پس اگر آیه قرآن فرمود لا تعبد الشیطان یا لا تتبع الشیطان، لا تتبع خطوات شیطان، اگر فرمود لا تتبع خطوات شیطان، این عدم تبعیت از خطوات، این درست نهی شرعیه، ولی این نهی ارشاد به حکم عقل. ارشاد یعنی چی؟ یعنی اخبار به وجود حکم عقلی است، یعنی حکم عقلی هست. شرع میگه نگاه کن، عقل خودت هم میفهمی که نباید از شیطان تبعیت. خب این مثالی که در کتاب نیومده، اونی که در کتاب بیشتر مورد عنایت است ارشاد به حکم وضعی هست. قبلا احکام وضعی رو در مقدمه کتاب باشون آشنا شدیم. عرض کردیم در بحث اوامر، اوامر تقسیم میشن به امر مولوی و امر ارشادی. از امر مولوی وجوب و استحباب استفاده میشد، گاهی هم جواز. احکام تکلیفی از امر مولوی استخراج میشه، اما از امر ارشادی گاهی حکم وضعی استخراج میشد، مثل شرطیت. از نهی هم همینطوره، نهی هم تقسیم میشه به نهی مولوی و نهی ارشادی. از نهی مولوی حکم کراهت و حرمت استخراج میشه، البته عرض کردیم حرمتش قرینه نمیخواد، کراهتش قرینه میخواد. اما اگر نهی ارشادی باشد، از آن حکم وضعی گاهی استفاده میشه، اونجایی که ارشاد به حکم وضعی باشه، چون ممکن ارشاد به حکم عقلی باشه که دیگه حکم وضعی هم ازش استفاده نمیشه. پس نهی اگر ارشاد به حکم وضعی باشه، دیگه ازش وجوب و حرمت، ازش حرمت و کراهت استفاده نمیشه. دو تا مثال جناب مصنف در متن زدن که اینها رو با هم میبینیم. ثم لا یخفا، پشت ثم لا یخفا بنویسید نهی ارشادی، یعنی ما داریم میخوای با نهی ارشادی آشنا بشیم. ثم لا یخفا ان صیغه النهی قد تستعمل لداع غیر الزجر، اگر لداع نوشته این باید اصلاح بشه، باید تنوین بگیره. مخفی نماند که صیغه نهی گاهی استعمال می شود با یک انگیزه غیر از زجر، مثل چی؟ کل ارشاد. پس منحصر در ارشادم نیست. عرض کردیم دواعی دیگری هم ممکنه داشته باشه، حتی غیر از ارشاد به حکم عقل و ارشاد به حکم وضعی، مانند ارشاد به حکم وضعی. و ذالکه که قوله علیه السلام لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، شاهد مثال ما لا تسله هست که صیغه نهی هست. همین الان خوندیم صیغه نهی اگر مولوی باشد ظهور در، اگر مولوی باشد ظهور در تحریم داره. اما اینجا اگر معتقد باشیم نهی ارشادی هست، می فرماید نماز نخوان در لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده باشد. می‌فرمایند فإنه إرشاد إلى مانعية أجزاء غير محكول غير المأكول لهم عن صحة الصلاة. این آیه ارشاد است به یک حکم وضعی. حکم وضعی چیه؟ مانعیت. پس رو مانعیت می‌رسد حکم وضعی. مانعیت چی از چی؟ مانعیت اجزای حیوان حرام گوشت از صحت نماز. مثلا موی گربه اگر بر لباس شما بود این مانع صحت نماز. این مانعیت حکم وضعیه. پس این روایت نمیگه نماز خوندن در حالی که موی گربه روی بدن انسان باشد حرام است، گناه است، معصیت است. نهی نهی مولوی نیست که ازش حکم مولوی استفاده میشه، نهی ارشادیه. میخواد بگه موی گربه مانع صحت نمازه. اگر ما این نهی رو ارشادی بدونیم، اگر کسی با موی گربه نماز بخونه نمازش باطله، ولی کار حرامی نکرده، چون نهیش نهی مولوی نیست. اما اگر گفتیم نهی مولویه، کسی موی گربه رو بدنش باشه نماز بخونه، کار حرامی کرده، معصیت کرده، گناه کرده، باید توبه کنه. البته در آینده خواهیم خون اگر عبادتی مورد نهی باشه، در بسیاری از حالات اون عبادت فاسد خواهد بود، نمازش هم باطله. پس طبق اینکه ما نهی و مولوی بگیریم، هم گناه کرده هم نمازش باطله. اما اگر نهی رو نهی ارشادی بگیریم، فقط نماز باطل است. چرا؟ چون نماز مبتلا به مانع است، صحت نماز مبتلا به مانع. پس فإنه هو برمیگرده به نهی، این نهی ارشاد به مانعیت. رو مانعیت بیست حکم وضعی، مانعیت اجزاء حیوان حرام گوشت از صحت نماز. روایت بعدی از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت فرمود لا تبع ما لیس عنده. لا تبع شاید مثال ماست، نهی. اگر ما معتقد باشیم این نهی نهی مولویه، فتوای ما چنین خواهد شد: حرام است فروش چیزی که مال شما نیست. مال سندک یعنی چیزی که مال شما نیست. حرام است انسان چیزی رو بفروشه. پس بیع فضولی که بایع یا مشتری مالک نیست، میگه بیع حرام خواهد بود، گناه، معصیته. اما اگر گفتیم این نهی نهی مولوی نیست، این نهی نهی ارشادیه، ارشاد به اینه که وقتی حضرت میفرماید چیزی که مال تو نیست رو نفروش، یعنی شرط فروشنده و خریدار اینه که مالک مال باشند. این روایت ارشاد به شرطیت مالکیت متعاقدین است نسبت به مبیع. اگر بنده یخچالی رو میفروشم به 2,000,000 تومان به شما، بنده باید مالک یخچال باشم، شما هم باید مالک اون 2,000,000 باشید. اما اگر مالک نبودیم، کار حرامی نکردیم، معامله اون مشکل داره، چون نهی نهی تحریمی و نهی مولوی که نیست. خب و قولهی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک، نفروش آنچه نزد تو نیست، یعنی مال تو نیست. فإنه این نهی ارشاد الى شرطیت المالکیت للمبیع فی صحت البیع. خب حکم وضعی کدوم کلمه است؟ شرطیت. روی شرطیت بنویسید حکم وضعی. مانعیت حکم وضعی، شرطیت هم حکمه. میتونید همین مثال ها رو ببرید در مقدمه کتاب، اونجایی که شما حکم وضعی رو میخونید اونجا آدرس بدید که اینجا دو تا حکم وضعی ذکر شده، اینجا هم آدرس بدید به اونجایی که اونجا بحث حکم وضعی رو پیشتر گذروندیم. پس این نهی ارشاد است به شرطیت مالکیت نسبت به مبیع، حالا چه مال فروشنده، چه فروشنده و چه خریدار. شرط است. شرط در چیه؟ برای چی شرطه؟ برای صحت بیع. خب ایشون یه قید بالفعلی آورده، یعنی شرط صحت بیع است بالفعل، چون مستحضرید اگر کسی مالک نبود بیعش باطل نیست. اگر این قید بالفعل رو مصنف نمی آورد، می گفتیم خب شرط صحت بیع مالکیته، اگر کسی مالک نباشه بیعش صحیح نیست، بیعش باطله. اما مشهوره، فقها مستحضرید معتقدن بیع فضولی، یعنی بیع کسی که مالک نباشه، باطل نیست، صحیح هست. ولی صحتش بالفعل نیست. شماره بزن روی بالفعل بنویسید، اگر شخص مالک نباشد بیع فضولی است و بیع طبق نظر مشهور صحیح است، ولی نه بالفعل، صحت شأنی دارد یا به تعبیری صحت تأهلی دارد، یعنی شأنیت صحت داره. صحت تأهلی، صحت اقتضایی هم بهش میگن. پس این قید بالفعل برای اینی که اون نظر مشهور در بیع فضولی زیر پا گذاشته نشه. و یعبر عن النهی حین اذن به نهی ارشادی. نهی اگر ارشاد به حکم وضعی باشد اینو بهش میگن نهی ارشادی. خب یه نکته ای رو هم سابقا عرض کردیم، ارشادی بودن نیازمند به قرینه هست. تا وقتی قرینه ای در دست نباشد نه امر و نه نهی حمله بر ارشاد نمیشه، حمله بر مولویت میشه و از امر حکم تکلیفی وجوب استحباب و گاهی جواز استفاده میشه، از نهی هم حکم حرمت و کراهت استفاده میشه. ارشاد قرینه میخواد. حالا شما در مباحثاتتون بحث کنید که قرینه‌ای که ما این دو نهی رو در این دو روایت حمله بر ارشاد کردیم قرینه‌اش چی هست. انشاءالله یه اشاره‌ای هست در متن کتاب در آینده در بحث دلالت نهی بر فساد، که بعضی ها معتقدن اوامر و نواهی در معاملات و در مرکبات شرعی مثل عبادات اینها به اصطلاح همه ارشادی هستند و حالا بحث خاص خودشو داره. خب تنبیهی را جناب مصنف دارن، اونم اینی که ما امر رو، دلالت امر بر فوریت، دلالت امر بر تراخی، دلالتش بر مره، دلالتش بر تکرار، همه اینا رو بحث کردیم. اما در مورد نهی چطور؟ آیا نهی دلالت بر مره، دلالت بر تکرار، دلالت بر فوریت، دلالت بر تراخی، دلالت بر اینها داره یا نداره؟ دقیقا همون بحثایی که ما در امر داشتیم در نهی هم همونه. ما در صیغه امر عرض کردیم، صیغه امر یه ماده داره یه هیئت، ماده وضع شده برای طبیعت صرفه، نه دلالت بر فور داره، نه تراخی، نه مره، نه تکرار. عرض کردیم طبیعت لیسیده از جمعی خصوصیات. خودتون نهی هم ماده همون ماده است. عرض کردیم هیئت امر وضع شده برای نسبت بعثیه، نه نسبت بعثیه فوریه، نه نسبت بعثیه متراخی، نه نسبت بعثیه مقید به مره و نه نسبت بعثیه مقید به تکرار. نهی هم عرض کردیم معنای موضوع لش ان نسبت و زجریه هست. فور و تراخی و مره و تکرار داخل در معنای موضوع له نیست. پس نهی همانند امر نه دلالت بر فور دارد وضعن، نه دلالت بر تراخی دارد وضعن، نه دلالت بر مره دارد وضعن و نه دلالت بر تکرار دارد وضعن. دلالت وضعی نداره. ممکنه بگیم اطلاقی دلالت داره، که عرض کردیم در امر، عرض کردیم امر دلالت اطلاقی بر جواز تراخی داره. ممکنه بگیم دلالت عقلی داره، که عرض کردیم امر دلالت عقلی دارد بر کفایت مره. در مورد نهی هم ممکنه همین حرفا رو بزنیم، اما علایت حال دلالت وضعی نداره، یعنی وضع نشده، نه ماده نه، نه صیغه نه، نه برای فور، نه تراخی، نه مره، نه تکرار. ببینیم با هم تنبیهون ان صیغه النهی كصیغه الامر لا تدل على الفوریه او التراخی ولا على المره والتکرار لا بالماده ولا بالهیه. همانا صیغه نهی همچون صیغه امر نه دلالت بر فوریت دارد، نه تراخی، نه دلالت بر مره داره، نه تکرار، نه مادهش دلالت داره، نه هیئتش. آب پاکی رو روی دست ما ریخت. اما دوستان در بحث امر هم عرض کردیم به حکم عقل میشه گفت امر دلالت بر کفایت مره میکنه، در نهی هم میشه گفت به حکم عقل نهی دلالت بر تکرار و دلالت بر فوریت داره. یه قاعده ای رو عرض کردیم، این قاعده به عنوان یه قاعده عقلی مطرح هست، در کتاب‌های اصولی فراوان به چشم می‌خوره، در بعضی از کتاب‌های عقلی و فلسفی هم این قاعده مطرحه. مشهور این قاعده رو قبول دارن، البته منتقدانی هم داره. قاعده میفرماید الطبیعت توجد به وجود فرد واحد و تنعدم به انعدام جمیع الافراد. قسمت اول این رو در بحث اوامر اشاره کردیم. طبیعت و کلی یک شیء بخواد در عالم خارج تحقق پیدا کنه، با یک فرد تحقق پیدا میکنه. طبیعت با یک فرد در عالم خارج وجود پیدا میکنه، اما منعدم شدن طبیعت در عالم خارج با انعدام تمام افراده. مثال عرض کنیم، شما اگر انسان بخواهد در داخل اتاق وجود داشته باشه، چند تا فرد نیاز داره؟ یک فرد. یه نفر تو اتاق باشه، شما میتونید بگید انسان در اتاق هست. پس از طبیعت توجد به وجود فرد واحد. اما اگر بخواید بگید انسان در اتاق نیست، یه نفر خارج بشه کافیه؟ نه، تمام افراد باید خارج بشن تا طبیعت انسان در داخل اتاق چی بشه؟ منعدم و منتفی بشه. پس طبیعت بخواد منتفی بشه، تمام افراد باید منتفی بشه. خب در امر مولا ایجاد طبیعت رو از ما میخواد. عرض کردیم طبیعت با اولین فرد ایجاد میشه. پس گفتیم طبق این قاعده امر دلالت بر کفایت مره میکنه. اما در نهی مولا منتفی کردن طبیعت رو از ما میخواد. از ما میخواد طبیعت عمل رو منعدم کنیم. منتفی باشه در زندگی ما شرب خمر، منتفی باشه در زندگی ما طبیعت سیگار کشیدن یا فحش دادن یا نگاه به نامحرم. خب وقتی مولا از ما انتفاع طبیعت رو میخواد، انتفاع طبیعت اتفاق نمیفته مگر با انتفاع تمام افراد. خب حالا که در نهی تمام افراد عمل منهی باید، منهیان ان باید ترک شود، خب این یعنی مره یا یعنی تکرار؟ ما یه بار باید، وقتی مولا به ما گفت سیگار نکش، یه بار نباید سیگار بکشیم یا همیشه نباید بکشیم؟ وقتی بنا شد تمام افراد ترک بشه، یعنی همیشه نباید بکشیم؟ پس به یک معنا میشه گفت نهی دلالت بر دوام و تکرار داره، ترک باید تکرار بشه. خب اگر مولا به ما گفت سیگار نکش، ما از همین الان باید نکشیدن رو امتثال کنیم یا میتونیم تا فردا بکشیم از فردا نکشیدن رو شروع کنیم؟ آیا نهی دلالت بر فوریت ترک منهی و انه داره یا جواز تراخی داره، میتونیم با تأخیر ترک کنیم؟ خب با توجه به این قاعده اگه قرار شد ما طبیعت سیگار کشیدن رو، طبیعت عمل رو منتفی کنیم، انتفاعش به انتفاع تمام افراده. اگر شما بخواید از فردا شروع کنید، یعنی افراد امروز رو میخواید مرتکب بشید. پس اگر بناست تمام افراد ترک بشه، از همین الان باید ترک بشه. پس به این بیان نهی دلالت بر فوریت هم داره. پس دوستان نهی دلالت بر فور و تراخی و مره و تکرار بالوضع ندارد، یعنی نه ماده نهی، نه هیئت نهی وضع نشده برای یکی از این چهارتا. اما نهی به حکم عقل و با استمداد از این قاعده عقلی، دلالت عقلی بر فور و دلالت عقلی بر تکرار دارد. پس دلالتش عقلیه، نه اینکه وضع شده باشه برای این. عبارت رو ببینیم. نعم بله، ان النهی عن الطبیعه یقتضی عقلا، زیر عقلا خط بکشید. پس دیگه دلالت عقلیه، دلالت وضعی نیست. همانا نهی از طبیعت اقتضا دارد عقلا ترک تمام افراد طبیعت را. ها میخوره به طبیعت. چرا؟ لان الطبیعت، روش بنویسید قاعده عقلی. لان الطبیعت و ان وجدت به فرد واحد فی الخارج، طبیعت گرچه در عالم خارج با یک فرد واحد ایجاد می شود، الا انها لا تنعدم فیه الا بانعدام جمیع افرادها، اما طبیعت معدوم نمی شود فیه یعنی در خارج الا با منعدم شدن، معدوم شدن تمام افرادش. خب این قاعده عقلی برهانش چیه؟ می فرماید این قاعده نیازی به برهان نداره، این نیاز به وجدان داره. پس قضیه وجدانیه، نیازی به برهان نداره. کما هو ظاهر لمن یراجع الوجدان، این مسئله، این قاعده، این مطلبی که عرض کردیم، طبیعت با یه فرد ایجاد میشه با منعدم شدن تمام افراد معدوم میشود، این ظاهره برای کسی که به وجدان خودش مراجعه. خب حالا که اینطوره و علیهی یلزم عقلا الاجتناب عن اول فرد من الطبیعه، روش می‌نویسید فور. حالا که اینطور شد عقلا لازم است اجتناب کنید از اولین فرد از طبیعت منهیون عنها تا آخر افراد. اولا همه افراد رو باید ترک کنید، این میشه دوام در ترک. یکم از اولین فرد باید شروع کنید که میشه فور. و به هذا البیان و با این بیان یمکن القول، میشه گفت به ان النهی عن شیئن، به این که نهی از یک شی یستلزم الفوریت، یک مستلزم فوریت هست اولا و دوام فی ترکی ثانیا، هم فوریت دلالت میکنه هم دوام در ترک. البته لا ان النهی وضع الدلالت علیهما، نه اینکه نهی برای اینا وضع شده باشه، عرض کردیم اینا دلالتش عقلیه. خب به حمد الله مباحث نهی هم تموم شد، سه تا تطبیق داریم. تطبیقات، تطبیق اول، ورد فی معتبرت داوود ابن سرحان، این که روایت معتبره به چه روایتی میگن، این رو انشاءالله در آینده در مباحث ادله ظنیه با عنوان خبر معتبر آشنا خواهید شد. قسمت 50 کتاب صفحه 283 حدیث معتبر رو معنا کرده. وارد شده در معتبره داوود ابن سرحان ان مولانا صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام وارد شده است، حضرت فرمود لا تأکل فی آنیت الذهب والفضه. خب الان اینجا ما ماده نهی داریم یا صیغه نه؟ صیغه نهی داریم. صیغه نهی ما کجاست؟ لا تأکل صیغه نهی. در متن خوندیم لا تأکل صیغه نهی متفقون علیه بین اعلام، اینی که صیغه نهی ظهور در حرمت داره. حالا منشأ ظهورش چیه کار نداریم، ظهور در حرمت داره. پس فتوای ما این خواهد بود که اکل خوردن در ظروف طلا و نقره حرام است، حرمت میشه حکم ما، اکل میشود متعلق حرمت، چون قبلا خوندیم متعلق حکم تکلیفی باید فعل اختیاری باشد، اکل اینجا فعله. آنیه ذهب و فضه، آنیه جمع انا یعنی ظروف، ظروف طلا و نقره هم میشه متعلق متعلق. و نهی ظاهرون فی التحریم، این نهی منظورش همون لا تأکل هست. دوستان بهتره بدونید که فقهای ما قدیمن و جدیدن به خاطر این روایت و امثال این روایت و با تمسک به همین قاعده اصولی که ما خوندیم فتوا داده اند به تحریم اکل و شرب در ظروف طلا و نقره. البته مستحضری در این روایت ما شرب نداریم، بقیه استعمالات رو هم نداریم، اونی که تو این روایت هست صرفا اکل هست. خب مرحوم محدث بحرانی رضوان الله علیه در کتاب الحدائق الناظره جلد 5 صفحه 504 میفرماید خلافی بین اصحاب و فقهای ما در تحریم اکل و شرب در ظروف طلا و نقره نیست. مستنداتی نقل میکنه، یکی از مستنداتشون همین روایت هست. روایت دوم دوستان قد ورد فی صحیح ان مولانا صادق علیه السلام، این که روایت صحیح چه روایتی باز در صفحه 283 اونجا انشالله خواهید دید، از امام صادق علیه السلام در روایت صحیح وارد شده است لا تسل المکتوبت فی جوف الکعبه. مکتوبه ماده کتبه، عرض کردیم جز موادی که داله بر وجوبه، پس مکتوبه یعنی نماز واجب، نخوان نماز واجب را داخل کعبه. شاهد مثال ما لا تسله هست، نهی هست، نهی داله بر حرمته. پس اگر ما باشیم و این روایت فتوا خواهیم داد نماز واجب داخل کعبه حرام است. بعدن البته خواهیم گفت عبادتی اگر حرام شد باطل است. پس طبق این روایت نماز خوندن داخل خونه کعبه حرام است، گناه است، معصیت است. البته ما عرض کردیم صیغه نهی دلالت بر حرمت داره در جایی که قرینه نباشه. اینجا فقها معتقدن ما قرینه داریم که این نهی نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهیه. و نهی هنا محمول علی الکراهه به قرینه ما یدل علی جواز صلات الواجبته فیه. نهی در اینجا حمل بر کراهت میشه به قرینه روایاتی که دال بر جواز صلات واجب در داخل کعبه هست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.